درس 18 امام انسان واصل به مقام توحید است و قرآن به واسطه امام هادی بشر است. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. امام مربی انسان به اعلی درجه کمال و آخرین نقطه از ذروه توحید و مقام معرفت است و چون انسان به حق آفریده شده است باید امام به حق راهنما و موصل آدمی به دین ذروه گردد و الا کسی دیگر که مادون مقام معرفت و توحید و درجات قرب است از این نصیب بی بهره است. توضیح این معنی آن که خداوند می فرماید ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را نیافریدیم مگر به حق، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، ما آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست را باطل نیافریدیم، این گمان کسانی است که روی حق را پوشانیده و کافر شده اند. از این آیات استفاده می شود که خلقت موجودات عبث و لهو و بیهوده نبوده و روی غرض صحیح و منظور اصیلی آفریده شده اند و در این حقیقت هیچ موجودی مستثنا نشده است. تمام این دستگاه آفرینش و جهان خلقت بر اساس حق به وجود آمده اند. از کوچک و بزرگ، موجودات زنده و بیروح در تحت این ناموس کلی واقع و از این واقعیت تجاوز نمی کنند. انسان که نیز جزئی از این موجودات به شمار می رود به همین منظور آفریده شده است. او را خدا به حق آفریده و با فطرت توحید سرشته است، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. توجه دل خود و چهره باطن خود را به سوی این دین حنیف که بر اساس حق استوار است و از انحرافات منزه و مبرا است بگردان. این دین بر پایه همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست. این است آن دین استوار، ولیکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فرو مانده اند. انسان دارای ادراک و معرفتی است و دارای غرایز و صفاتی که در اصل تمام آنها از مبدأ توحید سرچشمه گرفته است. خداوند انسان را بر اساس معرفت و درک حقیقت آفریده و دل او را مخزن اسرار خود قرار داده است. توحید یعنی یگانه دانستن خدا در تمام مراحل وجود از ذات و صفات و مظاهر عالم هستی. تمام این کاخ وجود بر ذات او قائم و به او بسته اند. در آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست حکومتی جز حکومت خدا و قدرتی جز قدرت خدا و علم و حیاتی جز علم و حیات خدا مشهود نیست و ذره کوچکی از این امر جدا نیست و هیچ شائبه استقلال و اتکاء به ذات غیر از ذات حضرت احدیت وجود ندارد. بنابراین چون تمام این جهان بر این اصل متکی است، خداوند انسان را برای درک این معنی و رسیدن به معرفت و دریافت این حقیقت آفریده و در دل انسان نیروی کشش و پرش بدین آستان را قرار داده است. این همان حقیقت و فطرتی است که انسان را با آن سرشته‌اند. از طرف دیگر می‌دانیم که خداوند هر موجودی را خوب و نیکو آفریده است و نقص و عیب در کاخ آفرینش نیست. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. خداوند است که هر موجودی را که خلقت فرموده آفرینش او را نیکو قرار داده و ابتدای خلقت انسان را از گل قرار داده است و علاوه بر آن که خلقت را نیکو و تام و تمام نموده است هر موجودی را به کمال خود هدایت می نماید. قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. فرعون به موسی گفت پروردگار شما دو نفر یعنی موسی و هارون کیست؟ موسی در پاسخ او گفت پروردگار ما کسی است که هر موجودی را که آفریده آنچه لازمه خلقت و تمامیت آفرینش او بوده به وی عنایت نموده و سپس نیز او را در راه کمال خود رهبری نموده است. از میان این موجودات بیشمار که همه تام الخلقه ایجاد شده و در راه کمال به سوی مقصد در حرکت هستند، انسان نیز که بر اساس فطرت خدا و سرشت توحید خلق شده است، باید به سوی کمال رهبری شود و آن استعدادهای نهفته را به ظهور برساند. اگر در راه مستقیم حرکت نمود، به مقصد می رسد و الا دچار اضطراب و تشویش خاطر شده مانند مرغ بی آشیان هنگام طوفان و باران و رعد و برق و صاعقه آنقدر خود را به این طرف و آن طرف زده تا هلاک شود و بدون ظهور استعداد و فعلیت غرایز خدادادی جان سپرده ناقص از دنیا برود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، به تحقیق که تو با رنج و مشقت فراوان به سوی پروردگار خود در سیر و حرکت هستی و به شرف ملاقات او خواهی رسید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. پس کسی که در راه مستقیم حرکت کرده و به کردار نیک اشتغال ورزیده و نامه عمل از دست راست به او داده شده است، به زودی به حساب او به طور آسان رسیدگی شده و به سوی کسان خود در بهشت مسرور و شادمان خواهد رفت. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو صبورا و یصلا سعیرا. و اما آن کسی که از راه کج و انحراف حرکت و به گناه و تعدی اشتغال ورزیده و نامه عمل از پشت سر به او داده شده، بد به احوال او که بر هلاکت خود آه و فریاد کند و به آتش سوزان دوزخ درافتد. بنابراین انسان باید در تحت تعلیم و تربیت صحیح واقع شود تا به کمال خود برسد. و رضا خدا قرآن را نیز به حق فرستاده است. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. و نیز حضرت رسول الله را به حق و دین حق مأموریت داده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. یعنی دینی که رسول الله آورده دین حق است و در او هیچ جنبه عبث و باطلی وجود ندارد. و می تواند جوابگوی نیازهای یکایک از افراد بوده و تمام آنها را به کمال حقیقی و توحید واقعی رهبری کند. اسلام دین توحید است، یعنی تمام دستورات اخلاقی و علمی آن بر اساس توحید نازل شده است و مقنن و مشرع آن توحید بوده و این قوانین را برای وصول به توحید جعل کرده است. پس این قوانین بر اساس توحید پایین آمده و چنانچه عمل شود بر توحید بالا می رود. چگونه می‌بینیم که در قوانین دنیا و نظام نامه‌های احزاب دستوراتی است که از روح آن دسته و حزب سرچشمه گرفته و نماینده افکار و آراء آن حزب است و اگر کسی بدان پابند شود او را به آرا و افکار صاحبان آن حزب سوق می دهد، همینطور دین اسلام از توحید سرچشمه گرفته است. توحید یعنی تمام موجودات را بدون استثناء در تحت علم و قدرت و تأثیر خدا دیدن و خدا را در تمام عوالم وجود مؤثر دانستن و در قبال خدا برای هیچ موجودی ارزش و استقلال وجودی نیافتن است. دستورات اسلام همگی بر این اصل وضع شده است. شخص مسلمان و پابند به این قانون خود را مرتبط به تمام جهان هستی می بیند و از هیچ موجودی نمی گریزد. با همه انس و الفت دارد. از ملاقات و برخورد با مردم، صله رحم، عیادت مریض، برآوردن حوائج نیازمندان و الفت با فقرا و مسکینان، بذل مال برای آسایش دیگران و هزاران دستوری که انسان را با تمام موجودات می پیوندد لذت می برد و که انهو انسان یک قطعه غیر قابل انفکاک از کارگاه هستی بوده است و نظامی بینیم که قوانین جهاد با عبادات کاملا سازش و ملایمت دارد. جهاد بر اساس هدایت مردم گمراه است، نه بر اساس جهانگیری و ربودن مال و ملک مردم. لذا در دستورات جهاد اسلام تعدی و تجاوز نیست، بیرحمی و بیانصافی نیست، کشتن اطفال و زنان و آتش زدن و سوزاندن درختها و متاعها و آب بستن و تشنه گذاردن و داروی سمی ریختن نیست، چون منظور از جهاد هدایت مردم است، نه از ریشه کندن آنها برای جلب منافع شخصی. ولذا جهاد عبادتی است که حتی با نماز که لازمه اش طهارت و خلوص است کاملا سازش دارد. نکاح با طلاق که به صورت ظاهر دو امر متخالف هستند با هم انس و آشنایی دارند. در قرآن مجید به اندازه‌ای دستورات طلاق روی مبنای صحیح و اخلاقی بیان شده که حقاً اگر عمل شود یک دنیا رحمت و عطوفت را دربر دارد. می گوید یا انسان زن را به خوبی نگاه دارد یا به خوبی رها کند، برای طلاق او را در مضیقه نگذارد و اگر مهریه او به اندازه یک پوست گاو پر از طلا و جواهرات بود دیناری از مهریه او نرو باید و برای بخشیدن مهر او را در فشار نگذارد و به او آزار نرساند. و در حقیقت طلاق یک امر توأم با رحمت و مودت است. ملاحظه می شود که در دستورات این دین مبین هر کاری که انسان را به لطف و مودت و رحمت و شفقت و حسن نزدیک می کند تأکید شده و از هرچه موجب تفرقه و جدائی و پریشانی و دوری از ابناء نوع می باشد نهی به عمل آمده است و حتی عیب‌جویی و عیب‌گویی گناه است. سوء زن گناه است. مردم را به القابی که راضی نیستند یاد کردن گناه است. سب و شتم گناه است. تجسس در احوال نمودن گناه است. اسلام می‌گوید مسلمان باید حسن زن داشته باشد و به برادران ایمانی به دیده نیک بنگرد و به تمام موجودات از نقطه نظر ارتباطی که با خدا و مبدأ توحید دارند به دیده ی حسن بنگرد. مسلمان باید شخصیت طلب نباشد، استکبار نداشته باشد، اموال خود را به فقرا و مسکینان بدهد، زر و سیم اندوخته نکند، دنیا پرست نباشد، کار کند و دسترنج خود را برای رضای خدا و وصول به اعلی درجه انسانیت به افراد تهی‌دست و بی‌نوا بدهد. این قوانین همه رحمت است و از توحید نازل شده و در تمام شؤون زندگی و حیات با روح توحید پیاده شده است و اگر کسی به آن عمل کند او را به توحید بالا برده و به مبدأ و منشأ خود می رساند، به خلاف قوانین غیر توحیدی که خواهی نخواهی بر اساس افتراق و نفع طلبی و سودجویی و کامیابی است. آن قوانین انسان را به تفرقه دعوت می کند، پیوند انسان را با جهان می برد، هر کس گمان می کند از عالم جداست و برای بقاء وجود خود گرچه منافات با هستی غیر داشته باشد می کوشد. حتی در ممالک راقیه آنها دنبال منافع خود می روند و به فقر و مسکنت و ضلالت کشورهای دیگر کاری ندارند. مرام آنان کامیابی خود آنان است و بدین وسیله خود را از جهان هستی منقطع می دانند. منیبین الیه و تقوه و اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. اسلام می گوید همه به سوی خدا حرکت کنید و لباس دعیت را بکنید و از آنچه شما را از منظور و مقصود توحید باز می دارد اجتناب کنید و برای وصول بدین منزل اقامه نماز بنمایید و از مشرکین نباشید که آنها قوانین خود را طبعاً بر اساس تفرقه قرار داده و دست دسته منشعب و متفرق شده اند. این دین حنیف فقط و فقط خدا را فاعل مایشاء می داند و او را مؤثر و مربی و مکمل معرفی می کند و تمام موجودات را فعل و اثر خدا و محکوم اراده متین و مشیت او می داند. به خلاف مرام ها و سننی که بر اساس توحید بنا نشده است، آنها افراد انسان را مؤثر می دانند. شرک به هر درجه که باشد، غیر خدا را نیز در عالم وجود شرکت می دهد و به نتیجه در آنچه غیر خدا را مؤثر دانسته است، خدا را منفعل و متأثر معرفی می کند. انسان که به فعل خود متکی باشد، به همان اندازه خدا را در خیال خود عقب زده و او را منفعل می داند. غفلت از خدا که نیز درجه ای از شرک است، همین اثر را دارد. خدا برای تربیت مردم و بالا بردن سطح معارف و هدایت آنان به اصالت علم و واقعیت‌های جهان که همه در پرتو توحید واقعند می فرماید علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون زیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. آیا قوای فعل و اثر متعلق به شما افراد انسان و انفعال و تأثر از آن خداست؟ این قسمت تقسیم نادرستی است. این موجوداتی که برای آنها قدرت و عظمتی قائلید فقط نامهایی هستند که شما و پدرانتان روی آنها گذارده اید و حقیقت و واقعیتی ندارند و شما از روی گمان و هوای نفس آنها را در مقابل خدا مؤثر می دانید و به تحقیق که از جانب خدا دین توحید آمد و شما را بر اصل توحید و انحصار قدرت و عظمت و اراده و علم و حیات و سایر صفات و اسماء به ذات مقدس لایزالی معرفی نمود. بنابراین هر کس به مقام توحید واقعی و یقین کامل رسیده باشد، او به مرتبه انسانیت واصل شده و اگر نرسیده باشد ناقص و احتیاج به تربیت دارد. معلم و مربی آدمی باید شخص کامل باشد. شخص ناقص نمیتواند راه بر انسان به کمال باشد. منظور از دین مجرد بعضی از اعمال صالحه نیست تا گفته شود کفانا کتاب الله. قرآن به تنهایی نمیتواند راه بر بشر باشد. از حقایق قرآن چه کسی خبر دارد؟ امام معلم قرآن و عارف به مبدأ و منشأ احکام و در آبشخوار قانون نشسته و مصالح و مفاسد را با دیده حق‌بین از منشأ و اصل می‌نگرد. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. ما تو را در سرچشمه و مبدأ نزول امر قرار دادیم که قوانین و فرامین را از اصل خود می نگری، بنابراین از آنها پیروی کن و از آرا و افکار مردم بیخرد و جاهل پیروی من ما. آنها نمی توانند از بهره های الهی تو را بی نیاز کنند و تو را به هدف و مقصد تو که رضای خدا و ملاقات خداست برسانند. امام می تواند دست انسان را بگیرد و او را به حقیقت مطلق رهبری نماید، چون دانسته شد که خلقت آسمان ها و زمین و خلقت انسان و انزال قرآن و ارسال حضرت رسول الله همه به حق است و انسان نیز باید به حق راه یافته و راه و مرتبه خود را به اقصا درجه توحید طی کند، آیا بدون امام و مربی این راه طی می شود؟ آیا بعد از پیامبر اکرم تربیت و تعلیم برداشته شد؟ آیا لطف خدا فقط در زمان رسول الله بوده و بعدن خدا امت را مهمل و بیبند و بار قرار داده؟ آیا نفس پیغمبر بعد از ممات کافی برای دستگیری و ایصال امت به مقام کمال بوده؟ امام حی و زنده و صاحب یقین لازم نیست؟ آیا عمل به قرآن طبق فهم ساده‌ای که مردم دارند بدون معرفی حقایق کافی است؟ آیا نفس عمل صالح مانند نماز و روزه و صدق و اجتناب از دزدی و قمار انسان را به سرمنزل انسانیت میرساند؟ میگویند در سوئیس و بعضی از نقاط دیگر مردم هیچ دروغ نمیگویند، دزدی نمیکنند، خیانت نمیکنند و و و. درست است که چون انسان را به هر قسم بار بیاورند به همان قسم عمل می کند، ولی این صفات حسنه در آنها آیا ناشی از عقل و علم و خداشناسی و معرفت و درک مصالح صدق است یا اینطور تلقین شده و بر همین اساس تربیت شده اند؟ البته بنابر صحت این اقوال و الا در واقع مردمان این مناطق هم جز در بعضی آداب و مقررات ظاهری و تشریفاتی در سایر جهات عملی تفاوتی با دیگران ندارند. من خود دیدم که در دهات که صبح گوسفندها و بزها را به صحرا می برند، چون چوپان با گوسفندهای خود حرکت می کند، از در هر خانه عبور کند، گوسفند آن خانه روی عادت خود به خود از منزل بیرون آمده و با گله می رود و شب هنگام غروب که گله برمیگردد و از کوچه باغ‌ها عبور می‌کند، از جلوی هر منزلی که می‌گذرد، گوسفند و بزی که متعلق به آن منزل است، خود به خود از گله جدا شده و به منزل می‌رود. این عمل در این حیوان روی عادت است و سزاوار تحمید و تمجید نیست. ضبط صوت خوب صدا را می‌گیرد و بدون دخالت بازگو می‌کند. بدین صدق و راستی که حقاً صدای نفس خواننده یا ورق کاغذ را نیز بازگو می کند، مستوجب تحمید و تحسین نمی گردد. انسان اروپایی که تعلیم و تربیتش بر اساس توحید و رحم و مروت و ایثار و گذشت نیست، صدق و نظم و امانت او به هر مقدار که صحت داشته باشد، صرفاً بر اساس تربیت و تلقین و عادت است. این چه قیمتی دارد؟ کارگر اروپایی که صبح دنبال کار می رود و فرزن بدون مراقبت مربی و سرپرست کار خود را در کارخانه انجام می دهد، چه مرتبه ای از انسانیت را درک کرده؟ بسیاری از ماشین ها هستند خود به خود به طور اتوماتیک چندین ساعت متوالی بدون مراقبت کارگر کار می کنند و محصول صحیح و سالم بیرون می دهند و پس از انجام مقدار معینی از تهیه محصول که مورد نیاز است خود به خود خاموش شده و متوقف می گردند. آیا این ماشین ها با این نظم سزاوار تحسین و تعریف هستند؟ این افراد انسان هم بدین منوال تربیت شده اند و بر این صراط دائما در حرکتند و بهتر آن است که آنها را انسان‌های ماشینی نام گذاریم که صرفاً عمل مطلوب را انجام داده ولی از حضوز معرفت و حقیقت و صفا و محبت و آثار توحیدی فاقد و چون جمادی پیوسته در راه و نشانی که بدانها داده اند در سیر و حرکتند ولی معنای انسانیت این نیست. ذات انسان چون بر اساس فطرت آفریده شده، طی راه کمال او به این نیست. وقوف بر درجات علم و معرفت و پیدا کردن اسرار الهی و راز آفرینش و وقوف بر صراط و میزان و حق و باطل به این نیست. انسان باید به مرحله توحید پا گذارد. پس از پیغمبر چه کسی است که انسان را بدین مرحله معرفی کند؟ معلمی که از 4 عمل اصلی در حساب معلوماتش بالاتر نیست چگونه می تواند به شاگرد معادلات چند مجهولی آموخته ریشه‌گیری و ترسیم منحنی و هندسه فضائی و مثلثات و حساب استدلالی تعلیم کند؟ این محال است. او نهایت درجه قدرتی را که اعمال کند همانا رسانیدن شاگرد در حدود معلومات خود اوست و بنابراین چگونه شخص غیر کامل و غیر موحد که از دست برد شیطان و هوای نفس خارج نشده است میتواند معلم بشر به راه توحید و موصل آنان به کمال انسانیت گردد؟ این امری محال است. یا باید گفت که مشیت خدا از راهنمایی مردم به کمال خود برگشته و آنها را مهمل گذارده است و این درست نیست، چون ثابت شد تمام آسمان و زمین و انسان بر حق خلق شدند و معنایش عدم بطلان و عبس است. یا باید گفت مهمل نیستند بلکه محتاج به مربی و مکمل هستند. در این صورت آن مربی باید اکمل مردم باشد و الا مکمل نخواهد بود و هوال مطلوب. و نتیجه بحث این می شود که همانطور که اصل تشریع شریعت بر اساس حق است و ارسال رسول نیز بر همین اصل است، همچنین نسب امام و پیشوایی که دارای مقام کمال باشد و مربی و معلم بشر به اعلی درجه انسانیت و فعلیت قوای خدادادی و مقام توحید نیز بر اساس حق بوده و هر دو مسئله از یک ریشه بوده، گلبن یک اصل بوده و از یک پستان شیر می خورند. و اما شخصی که به مقام توحید مطلق و اعلی درجه انسانیت نرسیده و هنوز نفس اماره و شیطان از سر او دست بر نداشتند، هنوز حساب خود او روشن نشده، هنوز خود او در ظلمات شرک، گرچه شرک خفی باشد، به سر می برد. هنوز خود راه حق را یقین ننموده و تا به حال از روی تقلید یا بعضی از شوائب دیگر ایمان داشته و بر ایمان او محک نخورده و تصحیح نشده و خود طعمه گرگ آرزوی باطل و گرفتار در چنگال کرکس هوای نفس است، نمی تواند معلم و راه بر شود. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. از پریدی ها که عبادت بت ها و نفس اماره که بت واقعی است اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل تحرز کنید. حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به ریح و فی مکان سحیق. بر اساس مستقیم دین توحید را که از هر جانب افراط و تفرید مبرا و از کجی و کاستی منزه است سیر کنید و ابداً با خدا به هیچ وجه من الوجوه شریک نیاورده موجود دیگری را مؤثر ندارید و هر کس با خدا موجود دیگری را مؤثر و در انجام چرخش عالم دخالت دهد، مثل آن است که یک باره از مراتب هستی سقوط کرده و از آسمان فضیلت به پایین پرتاب شده و مرغ آدمی خوار هوا او را به سرعت ربوده و طعمه خود گردانیده، یا تند باد حوادث و پریشانی او را به مکان دوری پرتاب کرده است. شخصی که به مقام کمال نرسیده و هنوز خود در حجاب نفس محجوب است و به گرد نفس و هوای خود دائما می گردد و نتوانسته شکافی پیدا کرده یا رخنه‌ای در پرده های تاریک دل باز نموده و خود را از آن رخنه و شکاف بیرون بیفکند و در فضای عالم پرواز نموده و در انشراح صدر و اطمینان دل وسعه عالم رضا به خطاب ارجعی الی ربک راضیه مخاطب و به خلعت فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی مخلع گردد، به هر درجه و مقام که رسیده باشد باز هم محجوب و عنوان کفر واقعی نسبت به حال و درجه او بر او منطبق می شود و پیوسته در مقابل شدائد و امتحانات لرزیده و صاعقه هوا و حب ریاست و جا که به مراتب از صدای رعد و برق حب مال و فرزند و حتی حیات و زندگی شدیدتر است، او را در بیابان و تیه بدبختی دریافته و به هلاکت و تباهی می رساند. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. پیوسته به افرادی که روی حق را می پوشانند در اثر کردارشان کوبنده های شدید می رسد و آنها را می کوبد و خورد می کند، یا در نزدیکی خانه آنها بر زمین فرود می آید تا زمانی که وعده خدا برسد، و البته خداوند در وعده خلاف نمی نماید. آیا چنین فردی که چون مبتلا به قارعه آسمانی بوده و سیل خاطرات نفسانی دائما بر قلب او هجوم آورده و لشکر و جنود شیطان دل او را احاطه می نماید، می تواند دستی از امت بگیرد و راهبر ضعفای امت در راه توحید و اقویای آنان به مقام کمال گردد؟ ابو قتیبه دینوری که از اعاظم و اعیان قدماء عامه است و تمام اهل تسنن به جلالت و قدر او معترفند، می گوید پس از رحلت رسول خدا ابو بکر بر منبر پیغمبر بالا رفته و این خطبه را خواند: ولقد ولیت امرا عظیما مالی بهی طاقه ولوددت ان وجدت اقوى الناس علیه مکانی فأطیعونی ما اطعت الله فإذا عصیت فلا طاعت لی علیکم. میگوید ای مردم، من تولیت و سرپرستی امر عظیمی را عهده‌دار شده‌ام که به انجام آن طاقت و قدرت ندارم و دوست داشتم اینکه قوی‌ترین مردم را به جای خود می‌یافتم، پس شما از من پیروی کنید تا وقتی که من از خدا اطاعت می‌کنم و هر زمان که مخالفت و گناه نمودم دیگر عهده‌ای بر شما ندارم. ثم بکا و قال اعلموا ایها الناس انی لم اجعل لهذا المکان ان اکون خیرکم و لوددت ان بعضکم کفانیه و لئن اخذتمونی بما کان الله یقیم بهی من الوحی ما کان ذلک عندی و ما انا الا کاحدکم فاذا رأیتمونی قد استقمت فاتبعونی و انزغت و فقومونی. و سپس گریه نموده و گفت ای مردم، بدانید من که این مکان و منبر را اشغال کردم نه به جهت آن است که بهترین فرد از افراد شما هستم و دوست داشتم این که بعضی از شما مرا کفایت کند، و اگر از من مسائلی درخواست می کنید و حاجتی تقاضا می نمایید که احتیاج به علم باطن و نور قلب و وحی آسمانی باشد، دست من از آن خالی است و من نیستم مگر مانند یک فرد از شما، پس اگر مرا مستقیم یافتید پیروی کنید و اگر من کج شده و انحراف پیدا نمودم مرا راست کنید. وَعْلَمُوا أَنَّ شَيْطَانًا يَأْتَرِينِ أَحْيَانًا فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَسَيْتُ فَاجْتَنِبُونِي لَا أُؤَثِّرُ فِي أَشْعَارِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ ثُمَّ نَزَلَ. و بدانید ای مردم که با من شیطانی است که بعضی اوقات مرا در بر می‌گیرد و بر من مستولی و چیره می‌شود. پس زمانی که دیدید من مخالفت امر خدا نموده و از آن شیطان پیروی می کنم، شما دست از پیروی من بردارید. من هیچ اثری در شما نمی گذارم، نه در موهای شما و نه در پوستهای بدن شما. و چون در جواب مسائل مردم فرو می ماند می گفت سأقول فیها برأیی، من در آتیه رأی خود را بیان می کنم. و چون خسته می شد و از عهده کار بر نمی آمد می گفت ایو سماعن تزلونی، کدام آسمان بر سر من سایه می افکند و مرا از این مشقت می رهاند. او معترف است که هنوز از دست برد نفس اماره و شیطان خارج نشده و گهگاهی معصیت می کند و شیطان او را در آغوش خود می گیرد. با این حال چگونه امامت می کند و نه تنها ضعفای امت بلکه بزرگان از آنها را مانند سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و حذیفه و جابر ابن عبدالله انصاری و بلکه مقام عصمت کبرا و ولایت عظما امیرالمؤمنین علیه السلام را به پیروی خود کشیده و به بیعت و سرسپردگی و اقتدای به اوامر و فرامین و سنت خود امر می کند و در صورت تخلف عمر را به قتال و جنگ با آنان دستور می دهد و می گوید فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ، اگر برای بیعت نیامدند و خود را تسلیم بدون قید و شرط ما ننمودند با آنان کارزار کن. با آن که می داند و خوب هم می داند که امیرالمؤمنین محور حیات اسلام و قطب سعادت و پیروزی امت است، امیرالمؤمنین فرمود اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرخا ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. سوگند به خدا که فرزند ابو قحافه لباس خلافت را در بر کرد، با آنکه به خوبی می دانست که منزله من نسبت به خلافت مانند نسبت قطب است به سنگ آسیا. سیل و باران رحمت از اطراف و جوانب من فرو می ریزد و هیچ مرغ و عنقای بلند پروازی نمی تواند بر فراز سر من اوج گیرد. در اینجا حضرت می فرماید که او می دانست که بدون من آسیا قطب ندارد و در اثر گردش سنگهایش لغزیده و نه تنها گندم را خورد نمی نماید بلکه آسیابان و خانه آسیا را خراب و با خطر مواجه می کند. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون.